ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای این جهان پهناور که هستید، به ویژه در ایران. یک شنبه 25 خرداد ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئن سال 2020 میلادی است. عزیزان، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم. شاهین بشیری در صف نخست با تازه ترین خبرها اینجاست. از او بشنویم.
با سلام. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز یک شنبه با اعلام سه‌رقمی شدن آمار قربانیان کرونا در 24 ساعت گذشته گفت که 107 بیمار مبتلا به کرونا در این فاصله جان باختند.
تعداد هموطنانی رو که از دست دادیم آمارش سه‌رقمی شده و این برای ما و همکارانمون و قطعا برای شما عزیزان بسیار دردناک هستش. تمام تلاشمون این بودش که در این مدت گذشته بتونیم رقم‌هامون رو دو رقمی، در حد آمارمون رو دو رقمی نگه داریم و حتی به یک رقمی برسونیم، ولی امروز من باید بگم که متاسفانه 107 تن از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته از دست دادیم.
این برای نخستین بار در دو ماه گذشته است که شماره رسمی جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران سه رقمی اعلام می شود. خانم سادات لاری شماره کل قربانیان کرونا در ایران را 8837 نفر اعلام کرد و همچنین از شناسایی بیش از 2400 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت شمار کل بیماران مبتلا به ویروس کرونا در کشور به 187427 تن رسیده است. آمار روز یک شنبه نشان دهنده رشد شمار قربانیان کرونا در ایران است. مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ واقعی بیکاری در سال گذشته را حدود 13.5% اعلام کرد. این در حالی است که پیشتر با ادعای کاهش 1.7% نرخ بیکاری در ایران در زمستان سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال 1397 آمار بیکاری حدود 10.5% ذکر شده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید این آمار پس از حذف حدود 28% از افراد جویای کار دلسرد از یافتن شغل محاسبه شده است. بنابر ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در ایران در سال گذشته حدود 13.5% بوده و امسال به بیش از 16% خواهد رسید. گروهی از مردم روز یک شنبه در اعتراض به آنچه ناکارآمدی و اختلاس در سامانه ارز نیمایی خوانده شد در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان با سر دادن شعار خواستار تعطیلی سامانه ارز نیما و استعفای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شدند. اعتراضات روز یک شنبه در حالی برگزار می شود که در چند ماه گذشته اخباری درباره اختلاس در سامانه نیما منتشر شده بود. بانک مرکزی دو سال قبل با پایه‌ریزی نظام یک پارچه معاملات ارزی که به طور اختصاری نیما خوانده می شود، هدف این سامانه را ایجاد فضای امن معامله میان واردکنندگان و صرافی‌های مجاز اعلام کرد. یک مقام وزارت بهداشت ایران با اشاره به کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور از توقف خدمات پیشگیری از بارداری در مرکز دولتی خبر داد. مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت گفته که نرخ رشد جمعیت در ایران برای نخستین بار به کمتر از 1% رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد جمعیت ایران در سال 1390، یعنی 9 سال قبل، 1.29% بوده است. به گفته حامد برکاتی، وزارت بهداشت در سالهای اخیر در راستای افزایش جمعیت اقدام به افزایش مراکز درمان ناباروری کرده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در چند سال گذشته با انتقاد از سیاست کنترل جمعیت خواستار افزایش جمعیت کشور شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده و خواهید شنید. پس از دو ماه امروز آمار قربانیان کرونا در ایران سه رقمی شد. به آمار مبتلایان در جهان نیز خواهیم پرداخت. حسن روحانی میگوید که ایران در سال گذشته به رشدی مثبت در اقتصاد بدون نفت رسیده. دیدگاه یک کارشناس اقتصادی را جویا شده ایم. و محمد علی کشاورز بازیگر پیشکسوت امروز درگذشت.
بسیار زیاد هست، شاید الان در این حالی که نسبت به درگذشت ایشون دارم مناسب نباشه، ولی ایشون انسان فوق‌العاده‌ای بودن، خصوصیات کاملا منحصر به فردی داشتن.
همین ها و هم بیشتر در دقایق پیش رو همچنان همیشه همراه ما باشید. برای نخستین بار در طول دو ماه گذشته سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه از سرقمی شدن آمار قربانیان کرونا در طول یک روز خبر داد. در دو ماه اخیر به طور معمول در آمارهای رسمی تعداد قربانیان جدید در طول یک روز کمتر از 100 تن بود و آمار جدید نشان دهنده رشد تعداد قربانیان است. در همین حال خبرگزاری ایسنا از روند سعودی ابتلا به کرونا در 14 استان کشور خبر داده. همکارم رضا جمالی که اخبار مربوط به کرونا را در ایران دنبال کرده روی خط تلفن استودیوست. رضا به شما سلام می‌کنیم، به مجله شبانگاه خوش آمدید و با آمارها شروع کنیم. وزارت بهداشت ایران از سرقمی شدن جان باختگان در تنها یک روز خبر داده. چه جزئیات بیشتری در این زمینه اعلام شده؟
بله سلام، منم میگم به شما و شب بخیر به شنوندگان گرامی. همونطور که در لید این خبر اومده بود، سیما سادات‌لاری سخنگوی وزارت بهداشت میگه که 24 ساعت گذشته 107 نفر جان باختن که در طول دو ماه گذشته 20 سابقه است که این سرقمی شدن رو خود سخنگوی وزارت بهداشت هم دردناک توصیف کرده و میگه که به خاطر عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی بوده و میدونیم که همین در طول این دو ماه گذشته، یعنی از حدود 25 فروردین امسال بود که یک رقم 111 نفر اعلام شد، دیگه بعد از اون رقم ها زیر 100 نفر بوده که رقم ها دو رقمی بوده که الان خوب شده 3 رقم. و اونطور که وزارت بهداشت سخنگویش امروز اعلام کرده، الان با احتساب این 107 نفری که جان باختن در 24 ساعت گذشته تعداد کل قربانیان به 8837 نفر رسیده. گرچه هر بار باید این نکته رو بهش اشاره کرد که تردیدهای فراوانی به آمار وزارت بهداشت ایران وارد هست، چه نهادهای داخلی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس و چه نهادهای بین‌المللی سازمان جهانی بهداشت شمار قربانیان و مبتلایان به کرونا رو در ایران چندین برابر بیشتر از آمارهای رسمی برآورد می‌کنند. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2472 بیمار جدید در همین 24 ساعت گذشته خبر داده که در مجموع تعداد کل بیماران کرونایی طبق آمار رسمی کشور به 187000 نفر رسیده.
رضا، به نظر میرسه که در نیمی از استانهای کشور شیوع کرونا روند سعودی به خودش گرفته. کمی در این باره هم برامون بگو.
همینطوره، هم وزارت بهداشت و هم رسانه‌های داخلی به نقل از مقامات استانی گزارش دادن که در بیشتر از نیمی از استانهای کشور شیوع کرونا دوباره روند سعودی به خودش گرفته. خبرگزاری اسنا در این باره به چند تا از استانها، من خیلی سریع اشاره میکنم، استانهای هرمزگان، لرستان، کردستان، آذربایجان شرقی، همدان، مازندران، کرمان، بوشهر، سیستان، بلوچستان، اینا همه با روند سعودی یا شروع پیک بیماری مواجه شدند. همچنین حتی دو استانی مثل آذربایجان غربی و سمنان که پیک اپیدمی کرونا رو گذرانده بودند هم دوباره گفته شده که روند افزایش مبتلایان گزارش شده. در همین رابطه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز مثلا میگه که استفاده نکردن مردم استان فارس از ماسک و بی‌توجهی به فاصله گذاری اجتماعی باعث شده که این استان با چالش دوباره اوجگیری این بیماری روبرو بشه. یا استاندار لرستان هم میگه به وضعیت هشدار رسیدیم و خواستار تشکیل کمیته برای نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی شده. در قم هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی این شهر از افزایش مسافرت‌ها ابراز نگرانی کرده و گفته که در روزهای گذشته تعداد کسانی که به بیمارستان مراجعه کردند بیشتر بوده، حتی گفته که در فروردین ماه که 80% رعایت میشد اون مسئله فاصله گذاری اجتماعی و این رعایت پروتکل‌های بهداشتی الان به زیر 30% رسیده. این هم صحبتی بود که دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم کرد و گفتش که در حال حاضر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور به زیر 30% رسیده، گرچه خود آقای روحانی همین ساعتی پیش مدعی شد که پیک کرونا در برخی استان‌ها پایان یافته، اما تصریح کرد که در برخی از استان‌های دیگر روند افزایشی بوده. بلاخره
رضا، برخی رسانه‌های داخلی از پیامدهای تازه ویروس کرونا در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نوشتند. به چه مواردی میتونی در این رابطه اشاره کنیم؟
به طور مثال معاون وزیر کار عیسی منصوری گفته که پیامدهای ویروس کرونا در حوزه اقتصاد در ایران دست کم به 6 میلیون شاغل و 3 میلیون کارگاه اقتصادی در سراسر کشور خسارت وارد کرده. یا مثلا همین افزایش کرایه تاکسی‌ها در ایران یکی دیگر از پیامدهای روزهای اخیر کرونا بوده که به خاطر مسائل اجرای پروتکل‌های بهداشتی گفته شده که باید تاکسی‌ها به جای 4 مسافر 3 مسافر سوار کنن. همین تقسیم کرایه برای 4 نفر، تقسیم کرایه 4 نفره بین 3 نفر از مسافرها باعث افزایش 23% کرایه تاکسی‌ها شده. البته از اون طرف هم راننده‌های تاکسی ناراضی هستن، میگن که ترافیک و کمبود مسافر هم باعث شده که اونها هم راضی نباشن از شرایط فعلی. یه موضوع دیگه هم که در حوزه اجتماعی رسانه‌ها بهش اشاره کردن مسئله برگزاری عروسی ها در زیرزمین هاست یا شیوع عروسی های زیرزمینی، اونطور که خبرگزاری اینا دربارش نوشته همین اینکه اجازه نیست در تالارهای عروسی مهمانی برگزار بشه، باعث شده که عروسی ها به صورت مخفیانه در زیرزمین ها و در برخی از پارکینگ ها برگزار بشه و همین مسئله باعث افزایش ابتلا به کرونا یا به عبارتی خوشه ای دوچار شدن به کووید 19 هست که خبرگزاری اینا بهش اشاره کرده.
سپاسگزارم. با رضا جمالی همکارم همراه بودیم و سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه از سرغمی شدن آمار قربانیان کرونا در طول یک روز خبر داد. و اما به سراغ دیگر همکارم فرهنگ قویمی بریم تا از وضعیت ابتلا به کرونا در جهان بشنویم. از او فرهنگ به شما سلام میکنیم و به مجله شبانگاه خوش آمدید. بر اساس گزارش ها امروز دولت چین خبر داده که 57 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و بسیاری از بیماران هم در پکن پایتخت چین هستند. در این مورد چه اطلاعاتی وجود داره؟
با درود خانم الهه، همونطور که اشاره کردین چین که محل آغاز و شیوع ویروس کرونا در جهان بود، امروز اعلام کرد که 57 نفر مبتلا به کووید 19 در این کشور شناسایی شدند که بیشترین رقم اعلام شده از سوی دولت در 2 ماه گذشته در واقع محسوب میشه. ظاهرا این بار هم یک بازار فرآورده‌های کشاورزی منبع گسترش ویروس کرونا هست، کما بیش مثل بازار گوشت و فرآورده‌های کشاورزی در ووهان. بازاری به اسم شینفادی بازاری هست که در پکن پایتخت چین قرار داره و بیشتر محل فروش تره‌بار و میوه هست. از 57 مبتلایی که دولت چین اعلام کرده، 43 نفر که تست کرونای اونها مثبت بوده مربوط به همین بازار هست و جالب اینجاست که هیچ کدوم هم بر اساس گزارش خبرگزاری چین آثار و علائمی از کرونا نداشتند. خبرگزاری‌های دولتی چین میگن که در بازار شینفادی و محل‌های اطراف اون مقررات منع رفت و آمد اعلام شده و نیروهای انتظامی ورود و خروج مردم رو کنترل می‌کنند. این موضوع یعنی شناسایی نزدیک به 60 مورد ویروس کرونا در چین نگرانی‌های رو دامن زده و برخی از مقام‌های بهداشتی در جهان میگن که برای جلوگیری از گسترش کرونا باید همچنان مسائل بهداشتی و استفاده از ماسک و فاصله گذاری ها رعایت بشه، چرا که این ویروس از بین نرفته و همچنان به شدت قابل انتقال از یک فرد به افراد دیگه است. خانم الهه،
فرهنگ، در مورد سایر نقاط جهان و آمار مبتلایان در کشورهای مختلف چه خبرهایی هست؟ ظاهراً امروز در هند بیش از 12,000 مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند.
بله دقیقاً، آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 7,800,000 نفر فراتر رفته و شمار جان باختگان هم بر اساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز بیش از 430,000 نفر هست. بیشترین آمار مبتلایان به کرونا همچنان در آمریکا شناسایی شدند با بیش از 2,100,000 نفر و شمار جان باختگان در ایالات متحده هم به 118,000 نفر رسیده. پس از آمریکا، برزیل با حدود 850,000 مبتلا و نزدیک به 43,000 قربانی است و میبینیم که سیاست‌های ساده انگارانه دولت و رئیس جمهوری برزیل و انجام ندادن اقدامات و محدودیت‌ها نتیجه ناگواری به وجود آورده. در روسیه هم شمار مبتلایان از 530,000 نفر عبور کرده. از سوی دیگه همونطور که اشاره کردین خانم الهه، در هند شاهد افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا هستیم و امروز بیش از 12,000 نفر در یک روز شناسایی شدند که ویروس کووید 19 دارند. در جمع هند بیش از 330,000 مبتلا به ویروس کووید 19 داره و حدود 10,000 تن هم جان باختند. به طور کلی به غیر از اروپا که محدودیت‌های شدیدی رو از حدود 3 ماه پیش اعمال کردند و نتیجه هم مثبت بوده، در برخی نقاط جهان می‌بینیم که شمار مبتلایان به کرونا رو به افزایش گذاشته. علت اصلی هم باید بگم که بازگشایی‌های زود هنگام کار و کسبه است. یه خبر خوبم بهتون بدم خانم الهی، که در حدود 200 شرکت داروسازی در جهان در حال آزمایش‌های گوناگون برای تولید دارو و واکسن ضد کرونا هستند و 10 شرکت آزمایش‌ها بر روی چند هزار داوطلب رو آغاز کردند و برخی ابراز امیدواری کردند که تا 6 ماه دیگه واکسن تولید خواهند کرد.
امیدوار باشیم. سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی که با ما همراه بود تا از وضعیت ابتلا به کرونا و کووید 19 در جهان از او بشنویم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
عزیزان سپاسگزاریم از همراهی شما با ما. به خاطر داشته باشید که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید، میتونید اونجا خبرها رو بخونید و ببینید. radiofarda.com. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران معتقد است که ایران در سال 98 به رشدی مثبت در اقتصاد بدون نفت رسیده است. حسن روحانی روز یکشنبه امروز در جلسه هیئت وزیران با استناد به آمار بانک مرکزی گفت رشد اقتصادی کشور در سال 98 بدون احتساب نفت 1.1% بوده. او در ادامه افزود در کشاورزی و صنعت شرایط نسبتاً خوبی داشتیم و این دو بخش باعث مثبت شدن رشد اقتصادی بدون نفت در سال 98 شده است. فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای خاوند از همراهی شما سپاسگزاریم. سلام می‌کنیم به شما و طبیعتاً نخستین پرسش ما این خواهد بود که ارزیابی شما از اظهارات حسن روحانی و استناد حرفایش به آمار بانک مرکزی چه است؟
سلام بر شما خانم روانشاد و بر شنوندگان عزیز شما. عرض کنم که همونطور که میدونین در ایران دو منبع هست که آمار اقتصادی منتشر میکنه، یکی مرکز آمار هست و یکی بانک مرکزی، و از لحاظ قانونی انتشار آمار اقتصادی بر عهده مرکز آمار هست. منتها آقای روحانی هر بار که منافعش یا سیاستاش اقتضا میکنه یا به این مرکز آمار استناد میکنه یا به بانک مرکزی. بر اساس آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران بدون احتساب نفت 1.1 هست که این رو آقای روحانی مبنای استدلال خودش قرار داده، ولی بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که در واقع مرکز رسمی است، نرخ رشد اقتصادی ایران 0.6%، یعنی منفیه. بنابراین اگر آقای روحانی میخواست بر اساس آمار رسمی اعلام بکنه، باید آمار مرکز آمار رو ملاک قرار میداد، نه آمار بانک مرکزی رو. این نکته رو هم حضورتون عرض کنم که این اختلاف نظر آماری بسیار بسیار به اصطلاح دردناک است برای مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی، کارشناسی ایران. به عنوان نمونه حضورتون عرض میکنم در آمار مرکز آمار صنعت و معدن رشدش 14.7%، در آمار بانک مرکزی صنعت و معدن رشدش به علاوه 2.3% است، یعنی بین این دو حدود 16-17 واحد اختلافه و این سردرگمی به وجود میاره. منتها همونطور که عرض کردم آقای روحانی به آماری استناد میکنه که منطبق بر منافع تبلیغاتیشه.
آقای خاوند، عمده ترین دلایلی رو که برای رشد منفی اقتصاد ایران در عرصه غیر نفتی می شود برشمرد، از نظر شما کدام ها هستند؟
ببینین، عامل اصلی و اساسی آشفتگی در سیاست گذاری اقتصادی ایران، مدیریت بسیار نادرسته که چندین دهه ادامه داره. این یک مسئله است. مسئله دوم، مسائل مربوط به تنش در روابط بین المللی ایرانه که به خصوص شکست برجام یکی از عوامل اون هست و تحریم هایی که در حال حاضر علیه ایران به اجرا گذاشته میشه که بخش بزرگی از صنایع ایران رو از همکاری با دنیا محروم کرده و اختلاف شد به اصطلاح مسائل زیادی رو در روابط بین المللی ایران از لحاظ مالی و پولی به وجود آورده. یک مورد دیگه اینه که اصولا سرمایه گذاری داخلی در ایران مدام منفی بوده بر اساس آمار رسمی و از سرمایه گذاری خارجی هم خبری نیست. و بالاخره مسئله کرونا است که این هم طبعا به اقتصاد ایران و به صنعت ایران آسیب زده و نرخ رشدش رو پایین آورده. با توجه به مجموعه این عوامل است که عرض میکنم صحبت‌های آقای روحانی رو نمیشه جدی تلقی کرد و من بیشتر با وجود اینکه محاسبه این همه آمار برای کسانی که از نزدیک به اصطلاح دسترسی ندارند کار دشواری هست، بر اساس آمار منابع داخلی و منابع بین‌المللی بیشتر اعتقاد دارم که رشد اقتصادی ایران حتی بدون نفت منفی بوده.
سپاسگزارم. با فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه همراه بودیم. عزیزان، اجازه بدید که یادآوری کنم که شما میتونید خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، اما همزمان میتونید دیدگاهتون راجع به برنامه‌های رادیو فردا، خبرها و هر اون چیزی که در حول و حوشتون اتفاق میفته، هر اون چه که مد نظرتونه، پیامی داشته باشید و با صدای خودتون اون رو روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا بذارید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. نگید که صداتون به جایی نمیرسه، که میرسه. رادیو فردا صدای شما رو به گوش میلیون ها شنوندش در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونه.
تلویزیون نشون داد آقای روحانی میگه که فشار رو مردم هست و ما باید فشار از اون مردم برداریم. من فقط میخوام پیغام به آقای روحانی بدم که آقای روحانی بعد از 7 سال که یعنی رئیس جمهوری مملکت بودی تازه فهمیدی که فشار رو مردم است، حالا میخوای به معاونت دستور بدی که بررسی کنن و کاری کنن که فشار از مردم برداشته بشه؟ و مطمئن باشید تنها فشاری که رو مردمه خود شما هستید. شما برید همه فشار از رو مردم برداشته میشه.
خودم میوه بخرم، وقتی قیمت رو دیدم این بدبخت مردم بیچاره ضعیف، کارگر، رفتگر، اینا چطور با این قیمت ها میخواین کنار بیان؟ وقتی نگاه میکنی میبینی هندونه زده 3500، طالبی زده 8000 تومن، زردالو، گیلاس، اینا که اصلا قابل خرید نیست که مردم بتونن بخورن، و حالا ما میبینیم به چه قیمت های رسیدیم، به چقدر بدبختی گریبان هممون رو گرفته.
آقای جمهوری اسلامی، وقتی که شما میایید دادگاه‌های آنچنانی نمایشی تشکیل میدید و افرادی که پست‌های مهمی داشتن رو محاکمه می‌کنید و اصرار دارید که اینا مرتکب جرم و اختلاس و دزدی و غیره و ذالک شدن، آیا این صحه نمیگذاره بر بیکفایتی اون رهبری که میاد و یه همچین شخصی رو انتخاب میکنه و چندین سال در رأس قوه قضاییه مملکت قرار میده؟
اینایی که الان توی ایران حاکم هستن تعریفشون با هیچ تعریفی که از دولت میشه داشت قرابت نداره. یه تیم مافیایی هستن که هر کاری دلشون میخواد میکنن برای منافعشون، برای حفظ قدرتشون، از هیچی فروگذار نیستن. تنها چیزی که براشون مطرحه همین دو تا فاکتوره، قدرت و پول. نه دل برای مملکت میسوزونن، نه دل برای مردم میسوزونن و هیچ نگرانی در رابطه با هیچ چیز ندارن تا وقتی که منافعشون جامعه عمل پیدا میکنه و به خواسته هاشون میرسن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. خاموش نمونید. شما هم مثل این شنوندگانی که صدای خودشون رو به گوش شما رسوندن، صدای خودتون رو به گوش اونها برسونید. و اما بشنوید که محمد علی کشاورز، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون ایران امروز یکشنبه 25 خرداد در سن 90 سالگی درگذشت. علت مرگ او نارسایی کلیه و عفونت ریه و در نهایت ایست تنفسی اعلام شده است. محمد علی کشاورز از اوایل خرداد جاری به دلیل عارضه کلیوی و بالا رفتن سطح کراتین در خونش در بیمارستان بستری شد و پس از آن وی به دلیل عفونت ریه در بخش مراقبت‌های ویژه قرار گرفت. درباره او از علیرضا مجلل تهیه کننده و بازیگر ایرانی در سوئد پرسیده ایم.
با کمال تأسف و ناراحتی واقعا روزگار غریبی است، روزگاری است که همه پیشکسوت‌ها و سکانداران تئاتر معاصر یا سینمای پیشروی ایران یک به یک دارن جهان ما رو ترک می‌کنند. از این بابت بسیار متأثر هستم. با اینکه چند سال پیش این سعادت رو داشتم که ملاقاتی با ایشون داشته باشم، به عیادتشون برم، زیارتشون بکنم، همواره آرزو داشتم که بتونم یک بار دیگه این سعادت رو پیدا بکنم که خوب از دست دادم. به همین دلیل به همه جامعه هنری ایران، تئاتر و سینمای ایران به سهم خودم تسلیت میگم.
آقای مجلل، شما به عنوان تهیه کننده افسانه سلطان و شبان با محمد علی کشاورز همکاری نزدیک داشتید. شما همچنین در افسانه سلطان و شبان بازی هم میکردید و همچنین محمد علی کشاورز هم در اون بازی میکرد. خاطراتی از این دوران دارید؟
خاطرات که بسیار زیاد هست. این سعادت رو داشتیم که در دوران طولانی چند ماهه، 7-8 ماه در دو نوبت مختلف در خدمت ایشون در این سریال باشیم. خب من همواره با ایشون به عنوان یک پیشکسوت آشنا بودم. آثارشون رو زمانی که ما هنوز دانش آموز و دانشجو بودیم دنبال می‌کردیم، می‌دیدیم و بعد این آرزو برآورده شد که تونستم هم به عنوان همکار، به عنوان تهیه کننده سریال و هم به عنوان بازیگری در کنار ایشون این سعادت داشته باشم. مدتی با همونجا کار کردیم. خاطرات بسیار زیاد هست. شاید الان در این حالی که نسبت به درگذشت ایشون دارم مناسب نباشه، ولی ایشون انسان فوق‌العاده‌ای بودن، خصوصیات کاملا منحصر به فردی داشتن که در میان دوستان جامعه تئاتری اون زمان رایج هست، میدونن از ایشون. با همه اینها من یادم میاد که یکی از معضلاتی که توی سریال داشتیم، به خصوص توی بخشایی که باید توی روستا تهیه میشد و ایشون باید سوار بر الاغی همراه با سلطان حرکت میکردن، با صحنه‌های هم دلچسب، هم خنده‌دار، هم به یاد موندنی ازشون به خاطر داریم. همکاریشون فوق‌العاده بود و حضورشون هم در سریال افسانه سلطان شبان به یاد موندنی است.
آقای مجلل، محمد علی کشاورز از جمله چهره‌های پیشکسوت سینما و تئاتر و تلویزیون ایران بوده. شما تاثیرپذیری نسل‌های بعدی سینما رو از او چگونه می‌بینید؟
هر جا که نامی از فیلمساز یا کارگردان تئاتر پیشکسوتی دیده میشه، در آثارشون معمولاً محمد علی کشاورز هم حضور داره، همراه با بزرگانی که هم دورشون هم اصلشون بودن، مثل شادروان عزت‌الله انتظامی یا جمشید مشایخی و همچنین آقای نصیریان و دوستان دیگه، خانم فخری خوروش. اینا تیمی بودند که تو بسیاری از این آثار که آثار درخشان موج نوی سینما ایران بود حتی و یا تئاترهای درخشان اون دوره بود، حضور داشتند، کار میکردند و اسم محمد علی کشاورز همواره همراه یکی از این گروه ها بود، همه جا حضور داشت. ایشون منهای تجارب زیاد در کار بازیگری تونسته بود که دوره هنرستان هنرپیشگی رو هم تموم بکنند، حتی دانشکده هنرهای دراماتیک رو هم تمام کردند. بنابراین هم تجربه داشتند و هم از علوم آکادمیک با خبر بودند و هر دوی اینها به هر حال کمک میکنه و نشون میده که ایشون چطور میتونستند راهبری باشند برای نسل‌های بعد از خودشون که ماها بودیم، بسیار ازشون آموختیم، بسیار یاد گرفتیم اخلاق هنری رو، پابند بودن به دیسیپلین حضور در تئاتر یا در سینما رو و سلیقه‌ای رو که در انتخاب کارها داشتند به کار میبردن، سختگیری‌هایی که داشتند. اینا همه آموزه‌هایی بود که برای نسل بعد از خودشون این نسل پیشکسوت داشتند و متاسفم که هر ساله این خبرهای ناگوار رو میشنفیم. براشون آرزوی روان شاد دارم و نامشون موندگار.
محمد علی کشاورز، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، امروز در سن 90 سالگی درگذشت. از علیرضا مجلل تهیه کننده و بازیگر ایرانی مقیم سوئد درباره او میشنیدیم. عزیزان سپاسگزارم که ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کردید. امیدوارم که باز هم همراه باشید و موسیقی رادیو فردا رو بشنوید. مجله نیمه شب رو هم از دست ندید. خدا نگهدار تک تک شما.